شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه سه‌شنبه 21 اسفند 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در این برنامه از جمله نگاهی خواهیم کرد به نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پرونده هسته ایران به تقاضای بالای شهروندان ایرانی برای خرید طلا در ماه‌های اخیر می‌پردازیم و همچنین در کنار موضوعات تحلیلی دیگر گفتگویی خواهید شنید درباره علت برخوردهای قضایی اخیر با صفحات اینستاگرامی زنان هنرمند در ایران. اما در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. بر اساس بیانیه مشترک ایالات متحده و اوکراین در روز سه‌شنبه، اوکراین با پذیرش پیشنهاد ایالات متحده برای یک آتش‌بس فوری 30 روزه و برداشتن گام‌هایی در جهت بازگرداندن صلح پایدار پس از تهاجم روسیه موافقت کرده است. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که دو طرف در اسرع وقت یک توافق جامع برای توسعه منابع معدنی حیاتی اوکراین را اجرایی کنند. در تحولی دیگر، دولت ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد تعلیق کمک‌های نظامی خود به اوکراین و اشتراک گذاری اطلاعاتی با این کشور را بلافاصله لغو خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پایان مذاکرات با هیئت اوکراینی با بیان اینکه اکنون توپ در زمین روسیه است افزود امیدوار است که روسیه به این پیشنهاد آتش بس پاسخ مثبت بدهد. واکنش‌های همراه با تکذیب مصاحبه جنجالی محسن رفیق دوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و وزیر سابق سپاه در ایران ادامه دارد. به گزارش ایسنا، علی محمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهارات اخیر محسن رفیق دوست را نادرست و غیر واقعی دانست و تاکید کرد وی نقشی در مسائل اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی سپاه نداشته است. پیش از این نیز دفتر آقای رفیق دوست به مصاحبه جنجالی او واکنش نشان داد و اعلام کرد اظهارات محسن رفیق دوست اصالت حقوقی و تاریخی ندارد. محسن رفیق دوست در مصاحبه‌ای که سایت دیدبان ایران به تازگی منتشر کرده انجام ترورهای برون مرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی را تایید می‌کند و خود را فرمانده ترور شخصیت‌هایی چون شاپور بختیار، ارتشبد اویسی، شهریار شفیق، پسر اشرف پهلوی و فریدون فرخزاد معرفی می‌کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی دین و عقیده با انتقاد از حکومت ایران گفته است جمهوری اسلامی نمیتواند نقض حقوق بهائیان برای دفن امواتشان را پنهان کند. بر اساس بیانیه جامعه جهانی بهائی که روز دوشنبه منتشر شد، سخنان این گزارشگر ویژه هفته گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صورت گرفت پس از آنکه یکی از نمایندگان هیئت جمهوری اسلامی ایران یافته های گزارش او را انکار کرد. جامعه جهانی بهائی گزارش داده است که تنها در 12 ماه گذشته آرامستان‌های بهائی در حداقل 14 شهر اصلی ایران با هتک حرمت یا دخالت‌های دیگری از سوی حکومت مواجه شدند. تورج رهنما، مترجم، شاعر و پژوهشگر پیشکسوت در سن 87 سالگی درگذشت. تورج رهنما از چهره‌های برجسته فرهنگ و ادب ایران بود که سالها در زمینه معرفی ادبیات آلمانی به فارسی و ادبیات فارسی به آلمانی فعالیت کرد و جوایز مهمی از جمله جایزه ادبی گوته آلمان را دریافت کرد. این شاعر، نویسنده، پژوهشگر ادبی و استاد زبان ادبیات آلمانی دانشگاه تهران در سال 1316 در اهواز متولد شد. از او تاکنون حدود 50 جلد اثر ادبی و پژوهشی به زبان‌های فارسی و آلمانی در ایران و آلمان منتشر شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند چپه نظامیان جدایی طلب با حمله به یک قطار و زخمی کردن لوکوموتیو ران صدها مسافر آن را گروگان گرفتند. این قطار مسافربری روز سه‌شنبه در مسیر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، به سمت پیشاور در حرکت بود که در میانه راه با حمله مسلحانه شبه نظامیان مواجه شد. بنابر گفته مقامات محلی قطاری که مورد حمله قرار گرفته حامل بیش از 400 مسافر بود، اما گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچستان که مسئولیت حمله را بر عهده گرفته با انتشار بیانیه گفته است افراد غیر نظامی خصوصا زنان، کودکان، افراد مسن و شهروندان بلوچ را آزاد کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم در ادامه به گزارش‌های تحلیلی.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که فردا چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی غیرعلنی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. این نشست به درخواست آمریکا، فرانسه، بریتانیا، کره جنوبی، یونان و پاناما، 6 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل درخواست برگزار شدنش ارائه شده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
نشست غیرعلنی شورای امنیت، گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و ذرات اورانیوم کشف شده در مراکز اعلام نشده ایران را بررسی خواهد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس دو هفته پیش در دو گزارش جداگانه به شورای حکام تایید کرد که ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران به 275 کیلوگرم رسیده است. آقای گروسی پیش از این هم در گزارش فصلی آژانس اعلام کرده بود که ایران به غنی‌سازی 60% شتاب بخشیده است. کشورهای غربی بارها از افزایش ذخایر اورانیوم ایران و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم اظهار نگرانی کرده‌اند. اما تهران میگوید در صدد ساخت سلاح هسته‌ای نیست و به دلیل اینکه آمریکا از برجام خارج شده و دیگر پایبند به مفاد آن نیست و تحریم‌ها را هم تشدید کرده، ایران با پایبندی به پیمان MPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ذخایر اورانیوم و شتاب تولید آن را افزایش داده است. آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان بارها هشدار دادند که این سطح از غنی‌سازی برای کشور فاقد سلاح هسته‌ای بی سابقه است و هیچ توجیه معتبری ندارد. هنوز معلوم نیست در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت کشورهای غربی چه سیاست و اقدام مشخصی را پیش خواهند گرفت، ولی دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت که به برجام صحه گذاشت در 26 مهر 1404 به پایان می‌رسد و سه کشور اروپایی گفتند که در صورت ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شکل موجود، فعال کردن مکانیزم ماشه را در دستور کار خود قرار خواهند داد. آمریکا در دوران اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 1397 از برجام خارج شد و دیگر نمی‌تواند برای فعال کردن مکانیزم ماشه اقدام کند، ولی دونالد ترامپ از سفیر ایالات متحده در سازمان ملل خواسته است که با همکاری متحدان غربی واشنگتن مکانیزم ماشه را فعال کنند تا تمامی تحریم‌ها علیه ایران بازگردد. بر اساس بندهای 36 و 37 برجام، هر یک از طرف‌های توافق هسته‌ای می‌توانند طی روندی کوتاه مدت به دلیل تخطی چشمگیر از این توافق تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگردانند. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد که نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای برای مذاکره مستقیم ارسال کرده است. آقای ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان حل و فصل اختلافات با ایران از طریق گفتگوست، ولی خط قرمز وی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است. وی تأکید کرده که گزینه نظامی همچنان روی میز است، ولی او خواهان استفاده از این گزینه نیست. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز شنبه خود گفتگوی مستقیم با واشنگتن را رد کرد و یک روز بعد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت تهران برای بررسی راه‌های ایجاد اعتماد و شفافیت در مورد برنامه هسته‌ای خود در حال گفتگو با چین و روسیه و به طور جداگانه با سه کشور اروپایی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که تهران ممکن است حاضر به پذیرفتن محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها شود.
گزارش همکارم جمشید زند بود. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، خبرگزاری‌ها به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادن که شورای امنیت قراره که فردا چهارشنبه جلسه غیرعلنی درباره ذخایر اورانیوم ایران که به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده جلسه ای رو برگزار کنند. در همین زمینه ساعتی پیش نظر دامون گلجیز تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند رو جویا شدیم و نخست از او درباره دلایل برگزاری این نشست و اهمیتش پرسیدیم.
این نشست دلیل برگزار شدنش دادن اهمیت سیاسی اعضای شورای امنیت سازمان ملل هست به گزارش مهم سازمانی مثل سازمان انرژی هسته‌ای، یعنی IAEA یا آژانس هسته‌ای، که در اون به نتایج بسیار نگران کننده در خصوص برنامه هسته‌ای ایران رسیدند. و در این ارتباط به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به امکانات تولید اورانیوم 60% به حدی رسیده که در حال حاضر اگر تصمیم بگیره 6 تا 7 بمب هسته‌ای 41 کیلوگرمی بسازه. و در این حال هم هدف این هست که فردا در این نشست ببینن که این ذرات اورانیوم بالای 60% که هنوز در این مورد گزارشی به آژانس داده نشده و توضیحی هم قانع کننده به آژانس داده نشده به کجا رسیده. اهمیت این نشست از این جهته که در ماه دسامبر گذشته، دو سه ماه پیش، سه کشور اروپایی که هنوز روی کاغذ در توافق هسته‌ای برجام هستند به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دادن در ماه دسامبر که حاضر هستند و در صورت نیاز از استفاده مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تمام تحریم‌های سازمان ملل استفاده بکنند. و میشه بگیم که در نهایت، در خلاصه، یک قدم به سمت جلو حرکت میکنه استفاده از مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی.
در شرایط این نشست داره برگزار میشه که در روزهای گذشته نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفته بود که رفع نگرانی درباره احتمال بعد هسته‌ای برنامه هسته‌ای ایران قابل بررسی است، یعنی این در گفتگو رو نبسته است تهران.
تهران خیلی به این جلسه شاید برای تصمیم نهایی، گرفتن تصمیم نهایی، دقت نخواهد کرد، نگاه نخواهد کرد. ببینید، خامنه‌ای در سخنرانی که در واکنش به ارسال به احتمال زیاد نامه‌ای که از طرف ترامپ به تهران بوده و در اون مطرح می‌کنه که هدف امریکا، هدف دولت ترامپ از گفتگو و معامله کردن، تحمیل و تسلیم کردن تهران فراتر از برنامه هسته‌ای و مسئله هسته‌ای است. نشست فردا در سازمان ملل نشستیه که محدود میشه به برنامه هسته‌ای. جمهوری اسلامی، مقامات دیپلماتیک اون، برخلاف خامنه‌ای، با یه مقدار ظرافت مطرح کردن که ما در خصوص برنامه هسته‌ای حاضریم به گفتگو بشینیم و حاضریم گفتگو بکنیم و هفته آینده هم قرار هستش که با اروپایی‌ها بشینند و گفتگو بکنند. همه اینها اگر بخوایم جمع بکنیم، فضا رو میتونیم بگیم حرارت جوشش برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های غرب رو، اگر بشه البته از یک غرب مشخصا صحبت کرد، در حال حاضر بیشتر می‌کنه، نزدیک‌تر می‌کنه تصمیم سیاسی اروپایی‌ها رو برای استفاده کردن از مکانیزم ماشه. و از طرف دیگه تصمیم اسرائیل با کمک امریکا برای احتمال حمله نظامی به ایران اگر به این اراده برسن. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی اراده گفتگو و حل مناقشه هسته‌ای رو اگر محدود به هسته‌ای بشه داره، خامنه‌ای این اراده رو داره، ولی حاضر نیست که در مورد مسائل دیگه یا حتی برچیدن برنامه هسته‌ای به ترامپ این پوان رو بده. این برخلاف اون چیزی هستش که به نظر میاد واشنگتن دنبال اون هست.
شما به تهدید اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کردید. فکر می‌کنید در شرایطی که دونالد ترامپ برای بار دوم به کاخ سفید آمریکا برگشته به عنوان رئیس جمهور، اساساً این اقدام، یعنی اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، نیازمند اجازه سازمان ملل متحد هست یا واقعا معطل نتیجه گفتگوهای شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود؟
فرض بکنید در بدترین سناریوی ممکن نتیجه نشست فردا اینطور باشه که باید جمهوری اسلامی رو با تحریم‌های بیشتر مواجه کرد در چارچوب قطعنامه 2231 که برجام زمینه اون هست، همونجوری که عرض کردم، اروپا میتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه که این میتونه به اروپا در مواجهش با امریکا و همچنین با روسیه قدرت مذاکره و قدرت چانه‌زنیش رو بالاتر ببره اگر از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، ولی این یه بحث دیگری هست. در سازمان ملل فشار رسانه‌ای و فشار سیاسی روی حکومت بیشتر خواهد شد که شاید نرمش بیشتری در خصوص گفتگوها با اروپا و گفتگوها با امریکا برای اراده کافی برای رسیدن به یک نتیجه گیری مشخص رو میتونیم توقع ازش داشته باشیم. ولی تصمیم اسرائیل با کمک نظامی دولت ترامپ برای حمله به تأسیسات هستی، همونجور که هم ترامپ تهدید کرده هم اسرائیلی‌ها تهدید کردن و هم عملاً در سال 1981 در عراق و در 2007 در سوریه اسرائیلی‌ها خب تأسیسات هستی عراق و سوریه رو بمباران کردن و قبلا هم به هر حال به ایران در سال گذشته دو بار حمله موشکی انجام دادن، یعنی این امکان رو دارن. تصمیمی هستش که اسرائیلی‌ها خواهند گرفت. من فکر می‌کنم این تصمیم به این بستگی داره که تا چه حد واقعاً در واشنگتن به این اراده برسن که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال توافق هسته‌ای در نگاه اونها تسلیم شدن در مقابل با خواسته‌های ترامپ نیست. در اون مقطع احتمال این بسیار بالا خواهد بود که اسرائیل این کار رو انجام بده. ولی در طرف دیگه اگر این اتفاق بیفته، من فکر می‌کنم کل پروژه خاورمیانه، معماری جدید امنیتی در خاورمیانه، ادامه و گسترش توافق ابراهیم که خواسته آمریکا است برای مهار چین از یک طرف، پروژه کمربند راه از یک طرف، مهار نزدیکی اروپا و هند از طرف دیگه، کاملا اون وقت از روی میز کنار خواهد رفت، چون منطقه به آتش کشیده خواهد شد و جمهوری اسلامی این بار به گمان من خیلی بیشتر و گسترده‌تر از بار گذشته حمله خواهد کرد، برای اینکه اون وقت احساس میکنه که اگه این کار رو انجام نده نیروهای طرفدار حکومت رو از دست خواهد داد بعد از حملات سال گذشته‌ای که بین تهران و اورشلیم انجام شد.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند. اما
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بخش خبری تحلیلی رو پی می‌گیریم با گزارشی از ایران. در پی بازتاب گسترده گفتگوهای محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان، با رسانه دیدبان ایران و گفته‌های او درباره نقش داشتن در ترور چهره‌هایی مانند ارتشبد، غلامعلی اویسی، شهریار شفیق، شاپور بختیار و فریدون فرخزاد، دفتر آقای رفیق دوست اظهارات او را تحت تأثیر اثرات جراحی مغز و غیر قابل استناد عنوان کرده است. سخنگوی سپاه پاسداران هم با تکذیب گفته‌های محسن رفیق دوست تأکید کرده که او هرگز مسئولیت اطلاعاتی و امنیتی نداشته است. در همین حال عبدالله عبدی، سردبیر عبدی مدیا، بخشی از یک گفتگوی قدیمی با محسن رفیق دوست را منتشر کرده که در آن آقای رفیق دوست که زمانی وزیر سپاه پاسداران بود از نقش سپاه در ترور ارتش بود اویسی میگوید.
ما توی وزارت سپاه تو بانک صادرات فرانکفورت یه حساب باز کرده بودیم، اسمشو گذاشته بودیم KM. اون حساب هم به نام وزارت سپاه بود. خیلی خرجایی که نمیشد از پولای معمولی
پخشش نکنی، حالا بگید داشته باشه.
میتونی پخشش نکنی؟ قول میدی؟
بله قول میدم پخشش
نکنم. قول شرب بده.
بله قول میدم که پخشش نکنم.
اویسی رو با اون ترور کردی؟ یعنی همه کارهایی که در خارج مملکت میباید بشه و پول معمولی نمیشد بده از اون حساب خرج میکردیم. البته موقعی که من وزارت تحویل دادم تو اون حساب مبلغی بود که وزیر بعدی تحویل شد.
بخشی از صحبت‌های محسن رفیق دوست بود درباره نقش سپاه پاسداران در ترور ارتش بود اویسی. در همین زمینه همکارم هومن اسگری با عبدالله عبدی، روزنامه‌نگار ساکن سوئیس که این بخش از گفته‌های محسن رفیق دوست رو منتشر کرده، با او گفتگو کرده که با هم بشنویم.
تاریخ ویدیو مربوط است به اواخر پاییز سال 1397 و گفتگوی من با آقای رفیق دوست بیش از 4 ساعت در 2 روز انجام شد. صحبت‌های مختلفی از جای مختلف شد. طبیعی هستش که بعد از مصاحبه شونده بخشای رو تمایل نداشته باشه که پخش بشه. این تجربه رو من در گفتگو با بسیاری از افرادی که کارگزاران جمهوری اسلامی بودن داشتم و به هر حال به اون استانداردها و تعهدات اخلاقی که داشتم پایبند بودن. در مورد این بخش از مصاحبه محسن رفیق دوست که سر صدا هم کرده، به هر حال 7 سال این مصاحبه روی دوش من سنگینی میکرد. در دوره‌ای بسیار مهمی بودم، یک طرف سوگندی که خوردم و تعهد اخلاقی که به عنوان خبرنگار دادم، از طرف دیگری اینی بود که به مردم ایران احساس میکردم و اطلاعاتی بود که ایشون توی مصاحبه گفته بودن و بر روی تصمیم بسیار سنگینی بود. زمانی که آقای محسن رفیق دوست با یک خبرگزاری داخلی به نام دیدبان ایران مصاحبه کرد و مواردی به مراتب مهمتر یا شاید دهشتناکتر از مواردی که به بنده گفته بود رو اونجا بیان کرد، چند استنباط داشتم. یکی این که حالا ممکنه این موارد از محرمانگی خارج شده باشه یا بر روی تصمیمی که آقای رفیق دوست گرفته یا جنبندی که در مجموعه خودش داشته به این نتیجه رسیده که اینها رو بگه. خب طبیعی است که اون تعهد و اون قول اخلاقی دیگه جایی نداره، ضمن اینکه خبرگزاری تسلیم هم خواسته که بلافاصله یک روز بعد در یک مقاله خواسته که در اظهارات آقای رفیق دوست تشکیک وارد بکنه. بر روی من احساس کردم که یک دینی هست، سالها این بر روی دوش من بوده و الان بایستی که این رو تقدیم مردم بکنم.
آقای عبدی، بعد از گفتگوی اخیری که آقای رفیق دوست با رسانه دیدبان ایران انجام داد، بیانیه‌ای از سوی دفتر او منتشر شد مبنی بر این که آقای رفیق دوست عمل جراحی مغز انجام داده و گفته‌های او مستند نیست و نباید به گفته‌های او استناد کرد به دلیل اینکه تحت تأثیر بیماری و عمل جراحی گفته‌هاش دقیق نبوده. اما به نظر میرسه که این گفتگویی که شما در سال 1397 انجام دادید مربوط به قبل از عمل جراحی او هست، چون در این ویدیوی جدید زخمی بر روی سر او مشهوده، اما در ویدیویی که شما منتشر کردید هیچ زخمی به چشم نمیخوره و انگاری که مربوط به قبل از عمل هست. ولی اونجا هم میگه درباره نقشش در ترورهای برون مرزی.
بله، بیانیه که آقای دفتر آقای رفیق دوست منتشر کرده بسیار بیانیه جالب توجهی هست. اونجوری که من اطلاع دارم و بررسیایی که انجام دادم، این بیانیه پس از برخورد و استیضاح یک مقام ارشد امنیتی صورت گرفته و دفتر محسن رفیق دوست راجع به این مصاحبه اظهار نظر کرده و نه خودش. سوال اینجاست ایشون اگر حال مساعدی نداره چرا ایشون بازنشست نشده؟ چرا ایشون همچنان مجاز به استفاده از لباس نظامی و درجه سرتیپی هست؟ اینها سوالاتی است که بی پاسخ و در اذهان عمومی هم وجود داره. اون چیزی که مشهود بین دو مصاحبه تصاویر آقای رفیق دوست هست که اون زمانی که من با ایشون مصاحبه کردم اون جای زخم یا جای عمل در سر ایشون وجود نداشته و من هم مشاهده و برداشتم از آقای رفیق دوست در اون زمان و چه در این زمان این نبوده که ایشون در حالت نامساعدی این حرف رو زده یا مشکلی داشته.
فکر میکنید که چرا الان آقای رفیق دوست این ادعاها رو داره در شرایط کنونی مطرح میکنه؟
مهمترین نکته‌ای که الان من دارم میبینم این هستش که آقای رفیق دوست آگاهانه یا ناآگاهانه رخ یک جریان سیاسی شده که به دنبال این هستش که این اقداماتی که آقای خامنه‌ای داره انجام میده برای مذاکره و برای برقراری رابطه با آمریکا، هرچند در لایه‌های اطلاعاتی و نه علنی، اینها رو می‌خوان این بازی رو بر هم بزنن. در مصاحبه‌ای که من با آقای رفیق دوست داشتم و در ایزن مصاحبه‌ای که با افرادی همچون آقای رفیق دوست مثل آقای اسدالله اسکرولادی داشتم یا افرادی که مثلا در رده مؤتلفه بودن، نشون میده که اینها یک دلخوری دارن از آیت الله خامنه ای به خاطر اینکه احساس میکنن که آیت الله خامنه ای اونها رو کنار گذاشته یا اونجور دیگه اونها توی بازی قدرت نیستن. و مثلا آقای اسکرالدی همیشه توی صحبتاش مصاحبه موجود هست، همیشه توی صحبتاش میگفت که آقای خامنه ای باید دوباره برگرده به یاران قدیم خودش، از اونها مشورت بگیره، با اونها کار بکنه. آقای رفیق دوستم من توی مصاحبه باشون در جای پرسیدم که شما الان رابطه تون چطوره؟ رفیق دوستی که روزی خانه آقای خامنه ای رو ساخت، یعنی ساختمانی که الان آقای خامنه‌ای درش سکونت داره رو آقای رفیق دوست کارهای اجرایی ساخت و سازش رو انجام میده یا مثلا وسایل داخلش رو خریده، آقای رفیق دوست دیگه نمیتونه به اون اندرونی ها راه پیدا بکنه. اینها یه سری دلخوری های شاید لایه های قدرت باشه که شاید مثلا در جاهایی خودش رو نمود پیدا بکنه و فکر میکنم به هر حال این کولت سن آقای رفیق دوست علارغم تمام درجه های سرتیپی و استقرارش در پوزیشن نظامی به هر حال تأثیر میذاره تا حرفایی بزنه که از دستش خارج بشه و این اتفاقات رو رقم بزنه.
گفتگویی بود با عبدالله عبدی، روزنامه‌نگار ساکن سوئیس، درباره گفتگوش با محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان. اما هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد شدید از تصمیم بانک مرکزی به فروش طلا در بازار، آن را سیاست نادرست اقتصادی خوانده و از صف 20 میلیون نفری شهروندان برای خرید ارز و طلا از بانک مرکزی خبر داده است. به گفته این نماینده مجلس، مردم دیگر امیدی به سرمایه گذاری در تولید ندارند و به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود از طریق خرید دارایی‌هایی مانند طلا و ارز هستند. به اعتقاد منتقدان، فروش گسترده طلا توسط بانک مرکزی ممکن است در کوتاه مدت بخشی از نوسانات بازار را کاهش دهد، اما در بلند مدت می‌تواند اقتصاد را با چالش‌های جدی‌تری روبرو کند. در همین زمینه با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کردم.
دولت سعی میکنه طلا رو به هر حال وارد بازار بکنه برای اینکه جلوی افزایش شدید قیمت طلا رو بگیره در بازار و همچنین امکانی رو فراهم بکنه برای اینکه جلوی فرار سرمایه رو بگیره. و البته فروش طلا و خرید طلا سوی مردم خب باعث میشه که طبیعتاً با توجه به اینکه بازارهای مالی در ایران در واقع کوچک هستن و تنوع ندارن، جذب سرمایه های مردم بشه و جلوی افزایش شدید قیمت ارز و دلار رو بگیره. منتها همزمان این دارای اشکالاتی هم هست و البته خدمتتون بگم که هیچ سیاست اقتصادی نیست که مطلقاً خوب باشه. هر سیاستی دارای هزینه ها و مشکلات خودشه. در اینجا دولت مجبور میشه طلاهایی که ثروت ملی، ثروت خود حاکمیت هست، بفروشه. اما این هزینه این است که بازارها رو آرام بکنه و البته این بازار کوچک مالی ایران رو به وسیله بازار طلا یکمی بزرگتر بکنه. هزینه هاش خب از این طلا که در واقع پشتوانه پول ملی بین مردم توزیع میشه و به اصطلاح اون پیامدهای مثبتش اینه که بازار تا حدی آرام میشه. منتها این نمیتونه تا بلند مدت ادامه پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه ذخایر طلا به هر حال محدوده. حتی گاه شنیده میشه طلا خریده میشه از خارج برای اینکه بازارهای داخلی رو آرام بکنه. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، این سیاستایش که دارای هزینه‌های شدیدی هست، منتها از اون جهت که تورم در ایران، سقوط ارزش پول ملی هست، وسیله ایست برای اینکه اون التهاب بازارها رو در واقع تا حدی کنترل بکنه. حالا آیا هزینه‌ها یا مزیت ها میچربه، اینو باید دید در بلند مدت چه خواهد شد.
آقای علوی، به تورم اشاره کردید. حالا اینکه این همه متقاضی برای خرید طلا از بانک مرکزی وجود داره نشون دهنده نقدینگی زیاد و تورم هست در بازار. آیا این تصمیم میتونه حداقل به طور کوتاه مدت این مشکل تورم و نقدینگی رو حل کنه؟
به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه مشکل ساختاری نهادینه بلند مدته و اون کسر بودجه دولته که به هر حال وجود داره. دولت به این وسیله نقدینگی رو جمع میکنه، تا حدی کسر بودجه رو آرام میکنه. منتها مشکل اساسی نهادهای رانتی هستن که به هر حال مصرف شدید دارن این بودجه کشور رو. یه از این نهادها حتی فرار مالیاتی دارن، مقدارش هم زیاده. تا این مشکلات حل نشه و تا تورم در سطح کلان و بنیادی حل نشه، طبیعی است که این سیاست ها اثر موقتی داره. منتها در بلند مدت باز ما شاهد کسری بودجه، افزایش تورم خواهیم بود و این راه حل نیست. راه حل اینی که بودجه نهادهای رانتی کاسته بشه، کسر بودجه کاسته بشه و یک رابطه متعادل با جهان خارج، با کشورهای دیگه به هر حال فعال بشه که درآمد دولت از نفت افزایش پیدا بکنه و مشکلات از اون طریق حل بشه. در شرایط تحریمی و فساد گسترده و البته اتلاف منابع، این راه حل‌ها نمیتونه مشکلات رو رفع کنه.
آقای علوی، حالا با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، این بحران نقدینگی که وجود داره که داره میره به سمت یا بازار ارز یا به سمت بازار طلا، چطور قابل هدایت هست به بخشای مولد؟ اصلا امکان پذیر هست؟
در شرایط فعلی امکان پذیر نیست، مگر اینکه ثبات سیاست گذاری، ثبات عرصه سیاست کلان، ثبات در عرصه روابط بین الملل ایجاد بشه. چون ما میدونیم این ریسک ها و عدم اطمینانی که این نقدینگی رو دائما میراند به این بازار و اون بازار، یکی از دلایل مهمش عدم اطمینان نسبت به آینده است، اهم از عرصه سیاسی بین الملل، سیاست داخلی و همچنین سیاست گذاری اقتصادی. تا اینها به هر حال به سمت ثبات نره، به سمت آرامش نره، خب این التهاب باقیه و بنابراین مشکلات ادامه خواهد پیدا کرد. مشکل اساسی اینه که باید تحریم ها منتفی بشه، حل بشه مشکلش، رابطه متعارف با جهان باشه و البته این انحصار طلبی کاسته بشه ازش یا برطرف بشه که همه مردم بتونن سیاست مشترک شرکت بکنن که سیاست داخلی، سیاست بین الملل به ثبات برسه، بعد اصلاحات سیاسی بشه که این کسر بودجه اونم به این شکل به شکل فساد یا ناکارآمدی یا امور دیگه حل بشه مشکلش، اون موقع است که ما میتونیم اطمینان داشته باشیم مسئله تورم نقدینگی کسر بودجه حل بشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره تصمیم بانک مرکزی به فروش طلا به شهروندان. با این گفتگو به نیمه نخست بخش خبری تحلیلی 22 میرسیم. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. بر اساس بیانیه مشترک ایالات متحده و اوکراین در روز سه‌شنبه، اوکراین با پذیرش پیشنهاد آمریکا برای یک آتش‌بس فوری 30 روزه و برداشتن گام‌های جهت بازگرداندن صلح پایدار با روسیه موافقت کرده است. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده که دو طرف در نخستین فرصت یک توافق جامع برای توسعه منابع معدنی حیاتی اوکراین را اجرایی خواهند کرد. در تحولی دیگر، دولت ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعلیق کمک‌های نظامی به اوکراین را لغو خواهد کرد و اشتراک گذاری اطلاعاتی با این کشور را از سر خواهد گرفت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پایان مذاکرات 9 ساعته با هیئت اوکراینی در عربستان با بیان اینکه اکنون توپ در زمین روسیه است، ابراز امیدواری کرده که روسیه به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد. دیپلمات‌ها گزارش دادند که شورای امنیت سازمان ملل فردا چهارشنبه در نشست غیرعلنی درباره گسترش ذخایر اورانیوم ایران که به سطحی نزدیک به درجه تسلیحاتی رسیده بحث خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها این نشست به درخواست 6 عضو از 15 عضو این نهاد بین‌المللی برگزار خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال پیامک حذف یارانه به 100 هزار نفر خبر داد. احمد میدری گفته که برای 100 هزار نفر از شهروندان این پیامک ارسال شده که اگر اعتراضی نداشته باشند حذف می شوند. وزیر کار اضافه کرده که اینها جزو 3/4 دهک بالا هستند و اگر اعتراض داشته باشند به سامانه مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی دین و عقیده با انتقاد از حکومت ایران گفته است که جمهوری اسلامی نمیتواند نقض حقوق بهایان برای دفن امواتشان را پنهان کند. بر اساس بیانیه جامعه جهانی بهایی که روز گذشته منتشر شده، سخنان این گزارشگر ویژه هفته گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفته و پس از آن که یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی یافته‌های این نهاد را انکار کرد. و واکنش ها همراه با تکذیب مصاحبه جنجالی محسن رفیق دوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان، ادامه دارد. علی نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران، اظهارات اخیر محسن رفیق دوست را نادرست و غیر واقعی خوانده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و اما گزارش‌ها از ایران حاکی از موج تازه‌ای از محدودیت‌ها علیه زنان هنرمند و فعال مدنی در شبکه‌های مجازی از جمله اینستاگرام است. در روزهای اخیر حساب‌های اینستاگرامی چندین خواننده زن با حکم قضایی مسدود شده و اجرای زنده پادکست رادیو بندر تهران به دستور یک نهاد امنیتی توقیف شده است. این اقدامات همزمان با مسدود شدن صفحه اینستاگرام مای لیدی پس از انتشار ویدیوهایی درباره تبعیض‌های جنسیتی نشان دهنده تشدید فشارها بر صداهای منتقدان در ایران است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی پگا بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگو آمریکا را جویا شدم.
من فکر نمی کنم که این یه مسئله جدید باشه و فکر می کنم که از در واقع بعد از سالهای 1388 با شروع فیلتر کردن فیسبوک و بعدش در دهه 90 با تأکیداتی که همواره آیت الله خامنه ای داشته، مسئله فیلتر کردن و محدود کردن فضای مجازی یکی از مسائل بسیار مهم روی کرده نظام جمهوری اسلامی بوده. مسئله این هستش که همواره نظام جمهوری اسلامی به موضوع امنیت و در واقع حوزه فضای سیاسی اشاره کرده، در حالی که به ضرر بسیاری من جمله خود من از نظر منظر حقوق بشری این رویه ها نقض صریح آزادی بیان و محدود کردن گردش اطلاعات آزاد تلقی میشه. از منظر مسائل حقوق بین الملل و کنوانسیون های بین المللی هم جالبه به این موضوع اشاره بکنم که مثلا ایران به کنوانسیون های پیوسته که در ذیل ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مسئله تأمین در واقع حق آزادی بیان جزء تعهدات ایران هستش که در واقع ایران هم تو کشور کردم به این کنوانسیون پیوسته. بنابراین من فکر میکنم که همواره این یک رویکردی هستش برای محدود کردن و کنترل در واقع فضای عمومی جامعه در ایران.
خانم بنی هاشمی، اما الان این محدودسازی فضای مجازی تنها مختص حوزه های سیاسی نیست و ما میبینیم که این حساسیت نظام برای مسدود کردن صفحات اینستاگرامی مشخصا حوزه زنان رو هدف قرار داده، حتی حوزه های سرگرمی و طنز رو هم با محدودیت های زیادی روبرو کرده. به نظر شما در این مقطع زمانی حاکمیت از برخوردهای این چنینی به دنبال چی هست؟
خب میدونید این خیلی نکته خوبیه، به خاطر اینکه من فکر میکنم حوزه مسئله زنان در واقع حوزه مبارزاتی و در واقع رزمارایی نظام جمهوری اسلامی با شهروندان خودش همواره بوده. یعنی از همون ابتدای انقلاب با ایجاد قوانینی که فضای زندگی و اجتماعی زنان رو محدود میکرد، همیشه تلاش میکنه بخشی از این جامعه رو به صورت ناکارآمد در بیاره. حالا از طریق خیلی از قوانین مختلف تلاش کرده این کار رو بکنه، مثل قوانین حقوق کار، مثل قوانین حقوق خانواده. و امروز من فکر میکنم که این برابری جنسیتی شما به یه نوعی میتونید در فضای مجازی احساس بکنید. اینکه زنان هم بدون خیلی از موانع امکان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرامو دارن، امکان اینو دارن که خودشون رو در اونجا معرفی بکنن، هنر خودشون رو به عرصه بذارن. به همین خاطر که به نظر من این پاشنه آشیل همون محدودسازی زنان در اجتماعی که نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت بر نتابید. بنابراین این در واقع یک حمله مجدداً به این آزادی هستش که ممکنه احتمالاً زنان در فضای مجازی مثل اینستاگرام پیدا کرده باشن. برای اینکه میدونید در فضای مجازی اینقدری مهم نیستش که مثلا شما اسپانسر داشته باشید، خیلی از منابع مالی رو در اختیار داشته باشید، پشتیبان داشته باشید، همین که هنری در دست شما باشه امکان این که شما خودتون رو معرفی بکنید به جامعه بسیار آسان‌تری. همین آسان‌تر بودن رو در واقع اونها میخوان محدود بکنن و میخوان مجدداً آوار سانسور رو بر سر زنان بگذارن که اجازه ندن این فضای تساوی در ایران به وجود بیاد.
خانم بنی هاشمی، با توجه به اینکه بسیاری از هنرمندان و فعالان فرهنگی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند از این شبکه برای ارتباط با مخاطبشون یا حتی کسب درآمد استفاده می‌کنند، مسدودسازی این صفحات در حوزه نقض حقوق شهروندی طبق قوانین جمهوری اسلامی قابل طرح هست؟
ببینید مسئله این هستش که در حتی بعد از دوران همه‌گیری کرونا خیلی از آمارها نشون میده که بیش از 190 هزار کسب و کار ایرانی که وابسته به بستر آنلاین و عمدتاً اینستاگرام بودن اینا محدود شدن و همین مسئله هم باعث شد که به معیشت و مسئله در واقع ارتباط اجتماعی خیلی ها ضربه بزنه. یعنی خیلی از کسب و کارها از این طریق از بین رفت. تا الان راه حقوقی خیلی مشخصی که بشه از این طریق استفاده کرد وجود نداشته، یا دست کم میتونم بگم که به قدری قوانین پروپیمون در این رابطه حمله کرده و این فضا رو در واقع در دست گرفته که امکان تغییراتی از طریق بردن این کیس ها به مسئله دادگاه تقریبا ممکن نبوده تا امروز.
گفتگویی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگو آمریکا. سهمیه بندی بنزین در ایران برای شهروندان به نظر میرسه که قراره در سال جدید در قالب تازه‌ای ادامه پیدا کنه و مالکان خود رو پس از استفاده از سهمیه بنزین هزینه سوخت رو میبایستی به طور مستقیم با کارت حساب بانکی خودشون پرداخت کنند و دیگه ظاهراً کارت سوخت به کار نخواهد آمد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
کارت های سوخت که با آن همه سر و صدا برای سهمیه بندی بنزین در اختیار شهروندان ایرانی قرار گرفت، گویا قرار است در ماه های آینده به فراموشی سپرده شود. بر اساس قانون بودجه سال نو یعنی سال 1404، وزارت نفت ایران مکلف است در مدت 4 ماه از زمان اجرای رسمی طرح جدید ارائه سوخت با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال هزینه سهمیه سوخت از کارت بانکی صاحب خودرو را فراهم کند. آنچنان که منابع خبری در ایران گزارش کردند، حالا و پیش از ورود به سال نو خورشیدی اجرای آزمایشی این طرح در تهران آغاز شده که به موجب آن کارت سوخت صاحبان خودرو دیگر به کارت بانکی و حساب آنها متصل است. از بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن قبرس، پرسیدم این چندمین بار است که برای ساماندهی یا سهمیه بندی بنزین چنین طرح‌هایی در نظر گرفته می شود. اما در صورت نهایی شدن این طرح قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
برای چندمین بار دوباره توی این آزمون و خطا جمهوری اسلامی وارد شده با سرمایه مردم که کارت سوخت رو دوباره جمع‌آوری بکنن و به جای اینکه از کارت سوخت استفاده بشه، مردم بتونن با استفاده از دریافت اس‌ام‌اس و کارت بانکی از سهمیه بنزینشون استفاده کنن. در واقع سهمیه بنزین رو پایدار نگه می‌داره، اون نظام سهمیه جدیده بندی رو، ولی کارت سوخت رو حذف می‌کنه.
بر اساس طرح جدید بنزین قرار است شهروندان متقاضی در سامانه‌ای ثبت نام کنند و احراز هویت شوند. پس از آن و پیش از اقدام به سوختگیری جایگاه مد نظرشان را انتخاب کنند و رمزی را که برای آنها با پیامک فرستاده می شود وارد دستگاه نازل در جایگاه سوخت کنند. به محض تایید رمز افراد امکان سوختگیری پیدا می کنند و هزینه سوخت هم به طور مستقیم از کارت بانکی و حساب آنها کم می شود. بر اساس آنچه اعلام شده، پیش شرط این فرایند آن است که شهروندان به دولت و سامانه سهمیه سوخت اجازه دهند که هزینه را به طور مستقیم از حساب بانکی آنها با استفاده از اطلاعات کارتشان برداشت کند. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی، درباره این طرح آنچنان که روزنامه همشهری چاپ تهران نوشته، گفته که کارت سوخت یکی از پایه‌های قاچاق بنزین است که با حساب بانکی افراد چنین امکانی دیگر فراهم نیست، چون به گفته او بسیاری از کارت‌های سوخت به نام نخستین مالک خودرو است و دولت نمی‌تواند مسیر استفاده از سهمیه سوخت را رصد کند. بهزاد احمدی نیا اما میگوید که اجرای طرح جدید سهمیه بندی بنزین هم کمک چندانی به سوء استفاده و جلوگیری از قاچاق سوخت نمی کند.
تمام این سالهایی که این سهمیه بندی اجرا می شده، هیچ گونه سهمیه بندی و جیره بندی و محدودیت عرضه سوخت یا هر ماده مصرفی دیگه منجر به جلوگیری از سوء استفاده یا قاچاقش نمیشه. به خاطر اینکه اون حجمی که از ایران سوخت به بیرون قاچاق میشه، تحت هیچ عنوانی از طریق افراد عادی و اشخاص عادی انجام نمیشه. رئیس جمهور میگه روزانه 20 میلیون لیتر، این 20 میلیون لیتر رو اصلا نه امکان حملش رو مردم عادی دارن، نه امکان خریدش رو مردم عادی دارن، نه اگر داشته باشن کسای کوچیکی هستن که نشه پیداشون کرد. و این قاچاق و این چیزی که در به این شکل انجام میشه ناشی از فساد خود جمهوری اسلامی هست. سهمیه بندی چه تکلیف ایجاد میکنه واسه ماشین های نیروی انتظامی؟ اونا چجوری سوختگیری خواهند کرد؟ ماشین هایی که سپاه در اختیار داره از سوختشون چقدر خواهد بود؟ چه شکلی کنترل میشه که در اختیارشون قرار بگیره؟ و بقیه دستگاه هایی که ناوگان حمل و نقل دارن، اینها چطور سوخت دریافت خواهند کرد؟ که مردم عادی نیستن که این هشت قاچاق انجام.
مدافعان طرح جدید سهمیه بندی و ارائه بنزین البته میگویند که این موضوع مقدمه‌ای برای تغییر سهمیه یا افزایش قیمت بنزین نیست و در صورت نهایی شدن تنها برای ساماندهی مصرف سوخت به اجرا در خواهد آمد، موضوعی که در ماه‌های آینده صحت و سقم آن روشن خواهد شد.
اما عربستان سعودی در سالهای اخیر در یک تغییر رویکرد آشکار تلاش کرده به جای تمرکز روی حوزه‌های قدرت سخت، پیگیر مناقشات با همسایگان با روش‌های نرم باشه. کشوری که حالا هم میزبان جام جهانی فوتبال قرار هست بشه و هم مذاکرات صلح برای پایان جنگ روسیه و اوکراین را میزبانی می‌کنه. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
همین چند سال قبل بود که عربستان سعودی با قتل و سلاخی فجیع یک روزنامه‌نگار به تیتر اخبار رسانه‌های جهان تبدیل شده بود. اما حالا دیگر کسی از جمال خاشقچی و یا کشته‌ها و آواره‌های جنگ چند ساله عربستان در یمن یاد نمی‌کند. پادشاهی سعودی حالا هر روز میزبان یک رویداد بین‌المللی معتبر است و جهان با دید دیگری به این کشور در جنوب خلیج فارس می‌نگرد. تنها چند روز پس از ملاقات وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در ریاض، حالا این کشور میزبان مذاکرات صلح اوکراین است که در آن مقام‌های ارشد کشورهای مختلف حضور دارند. این دور از گفتگوها پس از جنجال بی‌سابقه در کاخ سفید و تنش میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی برگزار می‌شود و قرار است دیپلمات‌های دو کشور دور یک میز گرد هم آیند. برخی از رسانه‌ها نقش‌آفرینی عربستان در این فرایند را مرتبط با رابطه شخصی و نزدیک محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و دونالد ترامپ می‌دانند. اولین تماس تلفنی خارجی ترامپ پس از آغاز به کار او در ژانویه با ولیعهد عربستان برقرار شد. بن سلمان در آن تماس اعلام کرد که قصد دارد طی 4 سال آینده 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند. ترامپ نیز اعلام کرده بود که در هفته‌های آینده به عربستان سفر خواهد کرد. همچنین گفته می شود عربستان احتمالاً نخستین مقصد خارجی رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد بود. اما بن سلمان یک رابطه کلیدی دیگر هم دارد، دوستی دیرینه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه. در سالهای اخیر روسیه و عربستان از طریق توافق اوپک پلاس روابط نزدیکی در حوزه نفت برقرار کردند. بن سلمان همچنین در این سالها مهمان ویژه پوتین بوده، از جمله در مراسم افتتاحیه جام جهانی 2018 روسیه. برخی از منتقدان رویکرد عربستان سعودی با اشاره به اقدامات این کشور به ویژه در حوزه‌های مربوط به حقوق بشر هشدار می‌دهند که این حکومت تلاش دارد با چنین اقداماتی چهره‌ای موجه و تأثیرگذار از خود در عرصه سیاست بین‌الملل به نمایش بگذارد. اما هرچه که هست، رویکردهای ولیعهد جوان و ماجراجوی سعودی در طول سالهای حضور در قدرت تغییر کرده و او تلاش می‌کند نه از شیوه‌های سخت چون جنگ یمن، قطع ارتباط با ایران و قطر و یا تکه تکه کردن یک روزنامه نگار که با روش‌های نرمی چون میزبانی رویدادهای جهانی ورزشی و دیپلماتیک و همچنین سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی تصویر قدرتمند و تأثیرگذاری از کشور خود به جهان عرضه کند.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
تا پایان این بخش خبری تحلیلی 3 گزارش باقی مونده. گزارش نخست این که آلودگی هوا پس از فشار خون بزرگترین عامل مرگ و میر در جهان عنوان شده. طبق گزارش گاردین و رویترز بر اساس داده‌های اخیر سازمان جهانی بهداشت، تنها 7 کشور در جهان دارای استانداردهای جهانی کیفیت هوا هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم پریس صحبتی بشنویم.
آمار سال 2024 نشان می‌دهد که تنها 7 کشور در جهان دارای کیفیت هوای مطلوب و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هستند. طبق گزارشی که در رویترز منتشر شده، پیش بینی می شود که اگر ایالات متحده برنامه‌های نظارتی خود بر کیفیت هوا را متوقف کند، این وضعیت در آینده دشوارتر نیز خواهد شد. به گزارش گاردین، تقریبا همه کشورها در دنیا هوای آلوده تر از آنچه که پزشکان توصیه می کنند را تنفس می کنند. بر اساس تحلیلی از شرکت فناوری کیفیت هوای سوئیسی به نام IQ Air، استرالیا، نیوزیلند و استونی از جمله کشورهای معدودی بودند که میانگین سالانه ذرات سمی کوچک به نام PM2.5 در آنها کمتر از 5 میکروگرم در متر مکعب بوده است. ایسلند و برخی از کشورهای کوچک جزیره‌ای نیز در همین گروه قرار می‌گیرند. و اما آلوده ترین کشورهای جهان: چاد، بنگلادش، پاکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هند. در وبسایت سوئیسی IQ Air کشورها بر اساس میزان آلودگی هوا دسته‌بندی شدند و این دسته‌بندی به ترتیب از بنفش و قرمز به معنای آلوده ترین آغاز و تا سبز به معنی پاکترین ادامه دارد. در این دسته‌بندی تهران با رنگ نارنجی و در رده سوم این جدول به لحاظ آلودگی قرار دارد. پزشکان میگویند تنفس هیچ میزانی از PM2.5 امن نیست، زیرا این ذرات به اندازه کوچک هستند که می توانند وارد جریان خون شده و به اندام‌های مختلف بدن آسیب برسانند. اما تخمین زده شده که میلیون ها زندگی در هر سال میتواند با رعایت دستورالعمل ها نجات یابد، چرا که هوای آلوده دومین عامل بزرگ مرگ و میر بعد از فشار خون بالاست. گاردین به نقل از مدیرعامل شرکت سوئیسی IQ Air میگوید آلودگی هوا ما را فوراً و بلافاصله نمی‌کشد. ممکن است 2 یا 3 دهه طول بکشد تا آثار آن را بر سلامت خود مشاهده کنیم، مگر اینکه خیلی شدید باشد و اجتناب از زندگی در هوای آلوده یکی از آن اقدامات پیشگیرانه است که مردم خیلی دیر در زندگی خود به آن فکر می‌کنند. نظارت بر کیفیت هوا در برخی مناطق آفریقا و غرب آسیا ضعیف‌تر است، تا جایی که چندین کشور از تحلیل‌ها کنار گذاشته شدند. کشورهای فقیر هوای آلوده‌تری نسبت به کشورهای ثروتمند دارند و اغلب فاقد ایستگاه‌های اندازه‌گیری کیفیت هوا هستند تا بتوان اطلاعات لازم را به شهروندان منتقل کرد و یا تغییراتی در سیاست‌گذاری آنها ایجاد کرد. به نوشته گاردین، دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌هایی مانند تأمین بودجه برای پروژه‌های انرژی تجدید پذیر و حمل و نقل عمومی، ساخت زیرساخت‌هایی برای تشویق به پیاده‌روی و دوچرخه سواری و ممنوعیت سوزاندن ضایعات کشاورزی، هوای کشور خود را بهبود بخشند و تمیز کنند.
گزارش پریس صحبتی رو میشنیدید. اما دادستان‌ها در آرژانتین 8 متخصص پزشکی که مراقبت از دیگو مارادونا، ستاره سابق فوتبال جهان را بر عهده داشتند، متهم شدند که با سهل‌انگاری منجر به مرگ او شدند. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
دادگاه رسیدگی به پرونده 7 تن از اعضای تیم پزشکی دیگو مارادونا که به قتل غیرعمد این ستاره سابق فوتبال جهان متهم هستند، از روز سه‌شنبه 21 اسفند در بوینس آیرس آغاز به کار کرد. در گذشته دیگو مارادونا در نوامبر 2020 و در سن 60 سالگی با موجی از اندوه در آرژانتین و سراسر جهان همراه بود. او در منزل خود در بوینس آیرس بر اثر حمله قلبی جان باخت. این حادثه تنها چند هفته پس از آن رخ داد که پزشکان در طی یک عمل جراحی لخته خونی را از مغز مارادونا جدا کرده بودند. مارادونا که از او به عنوان یکی از بزرگترین ستاره‌های تاریخ فوتبال یاد می‌شود، سال‌ها با مشکلاتی از جمله اعتیاد به مواد مخدر، چاقی مفرط و اعتیاد به الکل دست و پنجه نرم می‌کرد. او در سال‌های 2000 و 2004 نیز تا آستانه مرگ پیش رفته بود. دادستان‌ها در آرژانتین می‌گویند مرگ او در سال 2020 نیز قابل پیش‌گیری بود و بر اثر سهل‌انگاری پزشکان رخ داده است. از میان 8 متخصص پزشکی که در این پرونده متهم شده اند، 7 نفر به اتهام قتل غیرعمد در حال محاکمه هستند. این افراد اتهامات را رد کردند، اما در صورت محکومیت ممکن است تا 25 سال زندانی شوند. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لوپولد لوکه، متخصص مغز و اعصاب و پزشک شخصی مارادونا، جراحی برداشتن لخته مغزی مارادونا را در 3 نوامبر 2020 انجام داده بود و مسئولیت انتقال او از بیمارستان به منزل را بر عهده داشت. ترخیص سریع مارادونا از بیمارستان پس از جراحی در آن زمان سوالاتی را برانگیخته بود و برخی کارشناسان معتقد بودند که باید مدت بیشتری را در بیمارستان سپری می‌کرد. آگوستینا کوزاچوف، روانپزشک مارادونا، نیز داروهای او را تجویز کرده بود. آزمایش سمشناسی پس از مرگ نشان داد که الکل یا مواد مخدر غیرقانونی در بدن او یافت نشده، اما داروهای روانگردان برای اضطراب و افسردگی در بدن او وجود داشت. 5 متهم دیگر شامل کارلوس دیاز، متخصص ترک اعتیاد، نانسی فورلینی، پزشکی که به مراقبت خانگی مارادونا کمک می‌کرد، ماریانو پرونی، هماهنگ کننده پرستاری، ریکاردو آلمیرون، پرستار دیگری که از مارادونا مراقبت می‌کرد، و پدرو پابلو دی اسپانیا، پزشک بالینی، نیز در این پرونده متهم هستند. جیسلا داهیانا مادرید، پرستار سوم، نیز درخواست کرده است در تاریخی دیگر به صورت جداگانه و با هیئت منصفه محاکمه شود. دفتر دادستانی بوینس آیرس یک کمیته پزشکی متشکل از چندین متخصص از جمله پزشکان قانونی، متخصصان قلب، روانپزشکان و سمشناسان تشکیل داده تا بررسی کند آیا تیم پزشکی مارادونا مرتکب قتل غیرعمد شدند یا خیر. در گزارشی جنجالی در سال 2021، این کمیته تیم پزشکی را به اقدامات نامناسب، ناقص و بی‌ملاحظه متهم کرده بود. انتظار می‌رود محاکمه تا ماه ژوئیه ادامه یابد و هفته‌ای حداقل 3 جلسه برگزار شود. پس از بیش از 3 ماه و شهادت حدود 110 شاهد، دادگاه زمانی را برای صدور حکم اعلام خواهد کرد. هیچ یک از متهمان احتمالاً قبل یا حین محاکمه بازداشت نخواهند شد. مارادونا به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال شناخته می شود و به خصوص برای قهرمانی با آرژانتین در جام جهانی 1986 معروف است. داستان زندگی او که از فقر در حومه بوینس آیرس آغاز و به شهرتی جهانی ختم شد، الهام بخش بسیاری در جهان بوده است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW
برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
اما 5 سال پس از اعلام رسمی شیوع کووید 19 به عنوان یک همه‌گیری جهانی، این پرسش مطرح شده که جهان به چه میزان خود را برای یک همه‌گیری احتمالی دیگر آماده کرده است. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
دقیقاً 5 سال پیش در روز 9 مارس 2020 تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس خبری در مقر این سازمان در ژنو شیوع ویروس کرونا را که از چین آغاز شده بود یک همه‌گیری جهانی خواند.
When we say the situation now is pandemic,
از آن زمان سازمان بهداشت جهانی و مقامات بهداشتی در سراسر جهان در پی آن بودند که با جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها بتوانند چنین همه‌گیری را مهار کنند، هرچند که چین همکاری کافی برای دسترسی به همه اطلاعات در مورد شیوع کرونا را انجام نداد و سازمان بهداشت جهانی اخیراً نیز مسئولیت اخلاقی و علمی این کشور را بار دیگر یادآور شد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که پس از سالها آیا جهان آمادگی کافی برای یک همه‌گیری دیگر را دارد؟ تدروس آدهانوم اخیراً در پاسخ به این سوال اعلام کرد که هم بله و هم نه.
Is the world better prepared for the next pandemic than we were for COVID-19? The answer is yes and no.
رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که اگر همه‌گیری بعدی امروز فرارسد، جهان همچنان با همان ضعف‌ها و آسیب‌ها مواجه است. اما در این حال جهان بسیاری از درس‌های دردناکی را که این بیماری همه‌گیر به ما آموخت، آموخته و گام‌های مهمی برای تقویت دفاع از خود برداشته است. اما یکی از کشورهایی که دردناکترین تجربه را در 5 سال گذشته تجربه کرد ایران بود. در همان نشست روز 9 مارس 2020 مایکل رایان مدیر برنامه مدیریت اضطراری سازمان بهداشت جهانی ایران را جزو معدود کشورهایی دانست که در خط مقدم همه‌گیری کرونا بودند.
We need to move now. Iran and Italy are in the front line now. They're suffering, but I guarantee you other countries will be in that situation very soon.
هیئتی که از سوی سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی میزان آمادگی و واکنش به یک بیماری همه‌گیر ایجاد شده، در ارزیابی خود با اشاره به تداوم نابرابری در دسترسی به منابع مالی و ابزارهای مبارزه با یک بیماری همه‌گیر اعلام کرده که اکنون، یعنی در سال 2025، جهان آماده مقابله با یک بیماری همه‌گیر نیست. رامین شریفی، پزشک ساکن فرانسه، نیز در این باره به رادیو فردا میگوید در شرایطی که یک فرمول مشخص برای مقابله با همه‌گیری ها در جهان وجود ندارد، در درجه اول باید از دسترسی همه مردم به امکانات بهداشتی مطمئن شد.
هیچ روشی به طور 100% نمیتونیم بگیم که عمل میکنه، به خاطر این که مثلا از نظر قرنطینه کردن توی کشور چین که به طور خیلی سختی مردم قرنطینه شده بودنم، بعد از این که مردم بهشون آزادی دادن که از قرنطینه بیان بیرون، باز مقدار زیادی از افراد کووید گرفتن. توی کشوری دیگه مثل سوئد که مثلا اون قرنطینه به اون حالت هم نبودم، نمیتونیم بگیم تعداد مرگ و میر خیلی زیاد بوده. بنابراین هر روشی به فکر میکنم که امتیاز و معایب خودشو داره، ولی این که بشه سریع عمل کرد، تجهیزات از نظر پرسنل، از نظر بیمارستان، اینها فراهم باشه، این خیلی مهم هستش. و اینکه همه مردم به طور متساوی بتونن از این امکانات استفاده کنن. اگه در این ارتباط یک بیمه اجتماعی که همه رو بتونه داشته باشن خیلی مهم هستش.
اما در دوران شیوع کووید 19 یکی از بحث‌های جنجالی در ایران ورود واکسن‌های خارجی بود. در حالی که هنوز واکسنی برای این بیماری در داخل کشور تولید نشده بود، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های غربی به ایران را ممنوع اعلام کرد.
در مورد کرونا این است که ورود
واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خب خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور.
این اظهارات خامنه‌ای موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشت و بعداً جمعی از کسانی که به عنوان دادخواهان سلامت معروف شدند قصد داشتند شکایتی را علیه رهبر جمهوری اسلامی مطرح کنند که بازداشت شدند. در حالی که جهان برای مقابله با همه‌گیری‌های آینده آماده می‌شود، این روزها خبرهای خوبی از ایران به گوش نمی‌رسد. اعتراضات صنفی مداوم کادر درمان و حتی مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران. بقیده برخی کارشناسان یکی از آمادگی‌های لازم برای مقابله با همه‌گیری‌ها ارائه آموزش‌های لازم و همچنین ایجاد اعتماد عمومی در میان مردم است. این اعتماد عمومی به ویژه با شفافیت از سوی سیاستمداران و دولت‌ها ایجاد می‌شود. موضوعی که تجربه کووید 19 نشان داد، کشورهایی مثل چین و ایران به این شفافیت چندان پایبند نبودند.
گزارش مصطفی خلجی پایان بخش این بخش خبری تحلیلی بود. ممنون که ما را همراهی کردید. شب و روز خوبی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.